أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عول من غيره متعلم وكل مولك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. صلوات على آله الدافعی جیشاته لباتیل و دامغی سولاته لزالی. امروز به خواست خدا سه حکمت دیگر را میخوانیم، 160 و 161 و 162. اما حکمت 160: قد اضاء الصبح لذی عینین. صبح روشنایی میدهد برای آن که دو چشم دارد. دیدن صبح سخت نیست، فهمیدن صبح سخت نیست، حقیقت فهمیدنش آسونه، سخت نیست. ما خودمون هی داریم مشکلش میکنیم. بعضی شروع دارد که مکرر سوالاتی از حضرت کردن، هی طرف تکرار میکرد سوال رو. حضرت فرمود واضح هست دیگر، صبح واضح هست، میدرخشد برای آنکه دو چشم دارد. ابن ابی لدید میگه مثل این ضرب المثل است، الشمس لا تخفا عن الابصار. خورشید که پنهان نیست از چشم ها. پس راه حقیقت این واضحه. بعد ما اینا دیگه برای ما شبهه ایجاد میکنند، میخوان باطل ها رو شبیه حق جلوه بدن، شبهه ایجاد میکنند. خداوند فطرتاً جور انسان رو آفریده، میفهمد حقایق را و حقیقت ها را. یک شخصیست به نام بابسه، میگه میخوام برم از حضرت رسول صلی الله علیه و آله یک سوالاتی بپرسم. لا ادع من البر و الاثم شیئاً الا سألته. هر چی از خوب و بدیست میخوام بپرسم، از گناه و خوبیست میخوام بپرسم. معلوم نیست چند ساعت میخواسته بشیند از حضرت بپرسم. این رو جز معجزات حضرت مطرح میکنن. بعد رفت اونجا نشست، حضرت فرمود که میپرسی یا بگم میخوای چه بپرسی؟ خب بگید میخوام چه بپرسم. فرمودن تو جئتل تسالونی عن البر و الاثم، آمدی همه گناهان و خوبیان رو میخوای بپرسی. گفت بله درست. بعد حضرت فرمودن که دستتو بذار رو سینه‌ات، اگه دید آرامی، احساس کردی خوبه، این خوبه. اگر دیدی نه مردده، میگه نکنم چه کنم، این بد است. و همین راحتی. انسان اگر سالم باشد، فطرتش رو خراب نکرده باشد، میفهمد. مولوی هم دارد. پس پیامبر گفت استفت القلوب، حضرت به این بابسه گفته فتوا از قلبتون بگیرید، گرچه مفتیان برون گویند خطوب. بیرون از دل ممکنه فتواها بدن، ولی نه، دل انسان یه جوریست که حقایق را میفهمد. ولی وقتی میخواهند باطلی را شبیه حق جلوه دهند، پیچیده میکنن مساله را. حضرت میفرماید شبهه را اگر شبهه میگویند، وجه تسمیهش این است که شبیه حق است. اما اولیاء الله فضیاءهم فی هر یقین، اولیاء الهی دنبال یقین هست. خب اعداء الله هم دنبال گمراهی هستن. خب بعضی شارین میگن اشاره به جران خود حضرت دارد، یعنی واقعا تشخیص این که علی علیه السلام اولویت دارد، من کنتو مولا فهاد و علیون مولا. خب این خیلی تشخیصی سخت بود مقایسهش بکنم با همین ابوبکر و عمر. قد اضاء الصبح لذی عینین، یک کمی چشمشون رو فقط باز کنم میفهمن که علی علیه السلام کیه، اونا کی هستن. بحث های دنیایی شده، عمدن خواستن چشمشون رو ببندن، چشمشون رو بس ندفتن دنبال غیر علی علیه السلام. چشم باز علیه السلام رو میفهمد، میشنزد. اون همه با علیه السلام بودن ندیدن، رفتارش و گفتارش و توصیه‌های پیغمبر را. به مناسبت جریانی رو از مثنوی میاریم. میگه یک نفر از روستا آمد به شهر، به یک شهری رفیق شد. هر سالی چند ماهی میامد. این بنده خدا شهری هم اون رو خیلی پذیرایی میکرد. ای برادر، بودن در ما مزا، شهری با روستایی آشنا. بله، دو مه و سه ماه مهمانش بودیم، بر دکان او و بر خانش بودیم. در هر صورت هی میامد و هی پذیرایش میکرد و گاهی هم میگو خب بیا شما از روستای ما سری بزن. وقتی دید این نمیاد خیلی بیشتر اصرار کرد که نه حتما بیا شما، ما منتظرت هستیم. گفت هستن آن عیالم منتظر، بهر فرزندان تو ای اهل بر. خلاصه ای گفت بریم و بریم. و یه وقتی بچه ها به بابا گفتن خب برای چی همیش تو شهر موندی؟ خب بریم دیگه، بنده خدا میام التماس میکنن. کودکان خواجه گفتند ای پدر، ماه و ابر و سایه هم دارن سفر، با هم بریم دیگه. خلاصه راه طولانی بود، رفتن، هوا سرد بود. حالا رفتن در خانه روستایی میگن نیستش، حالا چه بسا بودا، چند وقتی معطل شدن، هوا سرد، بعد طوفانی هم شد و چند روز معطل شدن، تا پایید پیداش کردن. او همی دیدش، همی گفتش سلام، که فلانم، من مرا این از نام. سلام رفیق، تو سالهای سال می آمدی شهر جای ما. گفت باشد، اسم تو هر که باشد باشد، من چه دانم تو که ای، یا پلیدی، بله، یا قرینه پاکی، من چه میدونم خوبی بدی با کی هستی. پوش من از غیر حق آگاه نیست، در دل من به جز الله نیست. ما فقط بیاد خدا هستیم، مثلا ذهن من یاری نمیده که تو کی هستی. هر چی گفت من نمیشناسم. گفت باز زن بچه هم آوردن دارن میمیرن، به خاطر خدا اگه من نمیشناسی، تو که خدا رو میشناسی، یک جایی به ما پناه بده که الا یالن بچه هم از من نرن. گفت خیلی خوب، حالا بیا، یه گوشه هست، طویله هست جای اون آقا، میره همونجا. ولی یک شرطی دارد، یک تفنگ دستت میدم، از دو این منطقه گرخیز هست، اگه گرگی آمد بزنی. و باش این بیچاره حالا تو طویله داره نگاه میکنه، خیالاتی هم شد، ناگهان تمثال گرگ هشته ای، بله، سر برآورد از فراز پشته ای، تشبیه گرگی آمد. خب تا تیر رو زد، یه دفعه دادی میدادش در رفت که چی بود چی زدی؟ گفت گرگ دیدم زدی. یه از دور نگام کرد، گفت نه گرگر من بود زدی. میگه توی هوای طوفانی، تو این تاریکی، تو این بارون، از اون فاصله دور تو فهمیدی کره خر توست و گرگ نیست، وقت من واقعا نمیشناسی، سالهای سال آمدی پیش ما، همین علیه السلام واقعا نمیشناخته، عمر رو نمیشناخته، ابوبکر رو نمیشناخته، که ایشون انتخابی کردن. قد اقا از صبح لدی اینه، شفاف برخورد کنیم، سر خود میکنن نگذاری، واضح است خدا با همین عقل ما را مؤاخذه میکند. اما ولی وقتی که هی میریم تو شبه ها و تو اشتباه ها و توی سخت و سخت در میگیریم، دیگه ذهنیت ما خراب میشود. کلمه رسال 161، ترک و ذنب احون و من طلب توبه. ترک گناه آسانتر است از دنبال توبه رفتن. بعضی ها میگن نه گناه کرد، گناه نکنیم سخت است، توبه یک استغفار از این که آسان است. خب مثل که متوجه نیستن. ذنب، به کلمه ذنب دقت کنید، دنباله دارد، عواقب دارد، ما رو رها نمی کند. به کلمه توبه نگاه کنید، باید برگردیم. کلمه طلب نگاه کنیم، باید دنبال یک سری مسائل بریم برگردیم. خب حالا آسون شد؟ یک گناه انسان بکند باید برگردد، باید جبران بکند، باید بخواد اصلاح بشود. گناه این گناه انجام ندهد. مخصوصا خیلی از گناه گناهان تلخ و بی‌مزه است و آثار بسیار عجیبی هم دارد. اونایی که دنبال حضرت دویدن در شهر انبار، حضرت نفرمود انکم لتشقون فی دنیاکم و تشقون بی فی آخرتکم فما اربح الدیه و راه الامان من النار و اخسر المشقه و راه العقاب. همونن این مشقت دنیایی دارد، شقاوت آخرتی دارد، راحت بنشینید تو خانتون و عذاب نبینید. خب همین دویدن دنبال این مسئول و آن مسئول این چی دارد مثلا؟ خب ندود آسان است دیگه، میشه دویدنش سخته است، بنشیند. اما وقتی که دویدن هلک اولاو کل امقاو به خفق نعال برای ظهورم، هلاکت ها به بار میآورم، بعد برم جبران کنم، دیکتاتوری ها به وجود میارن، بعد برن جبران کنن. این طرف در یک جمع از یک مسئولی سوال میکنه، چهار تا خودشیرینی او کنار برن میشه، بیشین آقا بیشین نپرس. خب همین گناه را شما نکنید خیلی سخت است؟ کسی مجبورتون کرد خودشیرینی کنید؟ بیشین سر جات. خب یک گناهی کردن، یک گناهی خودشون هم خراب کردن، لوس کردن، حالا عواقبش رو جمع کنن، هر چه پیش آمد برن ببینن چه میخواد برخورد کنن. طرف میخواد یه گناهی بکنه، رفیقش هم با خودش میبرد. خب نبر رفیق تو، خب رفیقش میبرد، حالا برو بعد جبران کن، بعد رفیقت هم اصلاح کن، اونایی که هم خراب کرده اصلاحش کن. بعد میبینی نه، اگر همون کار رو انجام نمیداد مشکلی نبود، حالا که انجام داد عواقبش نمیتونه جمع کنن. شش چاقو ابو لولو به عمر زد، عمر دید مردنی است. بعد حالا که او داره میمیره، یک عده آمدن گفتن به نظر شما بعد از شما کی باشد؟ خب چیکار دارید دیگه؟ عمر داره میمیره بازم ازش میترسید؟ چطور نیامدید به پیغمبر خدا بگید بعد از شما کی باشد؟ حتی حضرت فرمود دوات قلم بیارید، گفتن نه ایشون هزیان میگوید. همین چه گناهی بود اینا کردن که بعد از شما که باشد؟ عمر گفت به نظر شما که باشد؟ گفتن فرزند خودتون. گفت نه، من نمیتونم هم گناه خودم رو قبول کنم هم گناه بچه‌مو. ولی شش نفر معرفی میکنم، همه شون بدن، با این شروع بیان انتخابات برقرار کنید و شورا، چه شورایی که گذاشتن. خب این چند نفری گرفتن پیش عمر، این گناه انجام نمیدادن سخت بود، حالا جمعش کنن، حالا توبهش کنن، حالا عواقب بشه بردارن بیارن. انسانی که گناه میکنه یک نقطه ضعفایی دارد که گناه میکنه، خب با اون نقطه ضعفایی که دارد میخواد حالا جبرانم بکنه. دنبال هوس است، دنبال غضب است، دنبال شهوت است، دنبال خودخواهیست. خب حالا جمعش کن، آدم قدری میخواد بتونه جمع بکنه. نه این شخص جریانی را امام صادق صلوات الله علیه نقل میکند که در زمان بنی اسرائیل، این بحث مرتبطه به همینجاست، در زمان بنی اسرائیل یک شخص عابدی بود، همش عبادت میکرد، عابد به تنهایی به درد نمیخورد، مدد زرنگ باشد، عاقل باشد، همونه که با علی علیه السلام هم جنگیدن، همونه خیلی هاشون نماز هم میخوندن، قرآن هم میخوندن، باید شعور داشته باشد، آدم بفهمد داره چیکار میکند. خیلی عبادت میکرد، شیطان بچه هاشو جمع کرد، گفت که این عابد را چطور فریب بدیم؟ یکی گفت من بلدم. گفت چطور؟ گفت توسط زن. گفت نه، اینجور فریب نمیخورد. یکی دیگه گفت توسط شراب. گفت نه، اینا لذت عبادت دیدن دنبال یه حرفا نیستن. یکی دیگه گفت من از راه خودش میام جلو. گفت چطور؟ گفت از راه ما عبادت. و خوبه از راه خوبی. گفت برو ببینم چه میکنی. عابد خسته شده بود، خوابید تا بلند شد برای نماز، دیده که کنارش داره نماز میخونه. شیطان بود. بعد هی نماز میخوند، یک کمی عابد نماز خوند خسته شد، دیده هنوز خسته نمیشود. خوابید دیده هنوز بیدار است. ازش سوال میکرد جواب نمیداد، هرچی سوال کرد جواب نمیداد. بعد دو آخر به خاطر خدا جواب بده، این سوال منم درش یک عبادتی است، تو چه کرده ای که اصلا خستگی ناپذیری در عبادت؟ من یک کمی نماز میخوانم خسته میشم. گفت شما باید هم خسته بشی، من بدبختم، من گناهی کردم، هر چه نماز بخوانم دیگه آرام نمیشه دلم. گفت چه کردی؟ گفت اینجور گناهی کردم. گفت خب منم میخوام همیشه نماز میخونم خسته نشم. گفت بعد تو هم همین گناه رو بکن. خلاصه رفت پیش اون زن خرابه و بعد اونجا، بعد زن گفت آمدی اینجا چی کار؟ تو که عابد شهری. گفت هیچی، راستش آمدم بره نماز که نمازمو بیشتر بخونم خسته نشم، باید اینطوری یک گناهی بکنم. یکی به من یاد داده. گفت او که بود یاد داده شیطان بوده است. امام صادق صلوات الله علیه فرمود همین زنه اونجا جمله گفت که حالا حدیث است. گفت ترک الذنبه احون من طلب توبه. این زنه گفت. گفت گناه نکن، این راحت تر توی که بعد بخوای جبرانش کنی و توبه بکنی. امام صادق فرمود اون حرف حالا حدیث است. کلمه قصار 162 کم من اکلت منعت اکلات که بسیار یک خوردنی که مانع بسیار خوردنی می شود. خیلی از شارعین میگن یعنی افراط در خوردن اگر بکنید مریض میشید. بعد میگن چربیتون زیاد شده، قندتون مثلا زیاد شده، فشار خونتون زیاد شده، باید تر پریز کنید. اینجا بس افراد ندارد. کم من اکلت منعت، یک غذا چه بسا شما را از خیلی غذا محروم میکنند. حارث بن کلده پزشک زبردستی بود، به پادشاهان که میرسید میگفت که کم من اکلت منعت اکلات، مواظب غذا خوردنتون باشید. از نظر پزشکی مواظب باشید که بعد مشکل برخورد نکنید. ولی خب پادشاه هم فهم کردن باید هی به خودشون برسند. ابن عبدالحدید به اینجا که میرسد داستانی از این پرخورها رو میاره که آدم حالش به هم میخورد. مثلا معاویه روزا چهار بار غذا میخورد، او بار چهارمش خیلی عجیب غذا میخورد، باز بعدن باز شام میخورد و پرچرب هم غذا میخورد و کان اکلو فاهشا، رسوا غذا میخورد. میگه وقتی میخورد به پشت خودشو میانداخت، میگفت یا غلام ارفع والله ما شبعت ولکن مللت، غذا خسته شدم، سیر نشدم خسته شدم. خب سلاطین وقتی اینطوری آمدن به خوردن رو آوردن، بودم داستانای زیاد زدن گفتنش حال انسان رو به هم میزن. یک عده فقیر بیچاره هم که نانی به خوردن نداشتن فکر میکردن که بله با خوردن حتما انسان به کجا میرسد. مهاتما گاندی میگه که رفیق ما گفت یه انگلیسی ها که قدم بر میدارن هر قدمشون سه برابر قدم ماست، برای که گوشته گوشت میخورن، ما تو گوشت نمیخوریم اینجور شده. مهاتما گاندی یک زندگی نامش رو مینویسد در یک کتابی. بعد میگه ما رفتیم گوشت خوردیم، میگه تا چند روز مریض بودم اصلا به ما نمیساخت، فکر میکنم پس باید بخورم. اینجور سلاطین خوب بجورم بدبخت ها فکر میکنن چه کنن. حجاج میگه غذای مفصل جلوش بود، شیر نجات هم بود، یک اعرابی رسید هی نگاه کرد، یک کمی خورد، باز نگاه کرد یک کمی خورد، از حجاج هم میترسید. حجاج بهش گفت که من اکل هذا الحلوا ضربت عنقه، از این حلوا بخورید گردنتون رو میزنم. میگه هی فکر کرد و فکر العربی ساعتا قبض علی لحیته ساعتا، این ریششو گرفت هی فکر کرد، بعد گفت اوسی که فل اولاد خیرا، به فکر بچه‌ام باش، اب نداره من میخورم، به فکر بچه‌ام باش، ان شاء الله باشون خوب برخورد کن. خب یکی دیگه درست نمیتونی، میگه این مسئله، میگه اکله ابی خارجه، غذای ابی خارجه، میگه داستانش اینه، بنده خدا بود پارچه‌ای که ابر چسبیده بود، میگفت خدایا اللهم میتتن که میتته ابی خارجه، یک مرگی به ما بده مثل مرگ ابی خارجه. گفت جریان چیه؟ گفت یک گوسفند خورد، بعدش این ابو خارجه یک مش پر از دوغ خورد، بعد رفت تو آفتاب خوابید و مرد، بعد نام فشمس فمات فلقی الله شبان ریان دفیعا. میگه هم گرم به خدا مرد، هم سیراب و هم سیر، اینجوری. خب این سلطان وقتی مثل معاویه باشد، این فقیر هم فکر میکنن راه این است. نه، مثل علی علیه السلام باشن، بعد ابوذر معلوم میشه چه میشود، درست میشه اونجا. نمیخواد بگه زیاد بخورید، نه یک خوردن حتی. ما نمیتونیم با خیلی افراد هم غذا بشیم، ما خیلی غذا هستن نمیتونیم نگاه بکنیم. بله پرخوری بد است، لا تشتم و العظیم و الولیمه، اون که سورچرانی میکند اصلا انسان مصممی نیست. این سخن از علی علیه السلام است در قرآن الحکم، لا تشتم و العظیم و الولیمه، انسان نمیتونه عزم راسخ داشته باشد اگر سورچران باشد. در جای دیگه حضرت دارد لا تشتم و الفتنه و البتنه، پرخوری با زرنگی اصلا سازگار نیست. پرخور شدیم تصمیممون میرود، پرخور شدیم زرنگیمون میرود. امام در رابطه با عثمان دارد الا انقام ثالث القوم نافجن هذنه، تا که نفر سومشون حکومت به دست گرفته خطبه شفقیه است. این دو طرف لپاشو پر از غذا میکرد، بین نثیلهی و معتلفه، هی در رفت آمد بین جایی که غذا میخورد و بین دستشویی، بین علبخوری و دستشویی. و قام معهو بنو ابی یخذمون مال الله خذم الابل نبته تربیه، با قوم خیشاش آمدن بیت المال رو چاپیدن، مثل که شوتران گیاهان بهاری رو همینطور میشنند، شدیدم درفتن. خب انسان این میخواد مصمم باشد، این میخواد زرنگ باشد، این میخواد باج نده به کسی، نقطه ضعف نداشته باشد، باید مواظب و خوراکش باشد. یک نفر بود با شیخ رنزاری هم مباحثه، بعد آمد به شیخ انصاری گفت شیخ ما که با هم همدرس هم مباحثه بودیم، تو چه شدی با هم هیچی نشدی، علتش چیست؟ گفت یادته دو ظرف غذا تو خانه بود، بعد من داشتم درس میکندم، تو گفتی بیا غذا بخورم بخوریم، گفتم من حالا مطالعه میکنم، تو رفتی غذا رو خوردی؟ گفت بله. باز بعد مدتی گفتی چرا غذا تو نمیخوری؟ گفتم دارم مطالعه میکنم. گفتی من بخورم غذا رو؟ گفتم بخور. خوردی. اون زمان باید فکر حالا رو میکردیم. یه انسانی که همتش تو خوردن باشد، هر چه رسید از هر جا رسید چقدر باشد، همت دیگه بعدی نداخل خواهد داشت. این غذا هاست که مشخص میکند افراد چه کارند. کم من اکلت من اد اکلات، یک غذا خوردن چه بسا پیشرفته شخصیتی انسان را میگیرد، نه که فقط بحث سلامتی، اون هیچ، نه که پرخوریش، حتی یک غذا. ابوذر یک بار میخواست با اینا هم غذا بشه، با عثمان دیگه ابوذر بود، لو قبلت دنیا هم لحبوک لو غربت من حال امنوک، ابوذر یک ذره از دنیا اینها اگر میخوردی دوستت داشتن، بهت امان میدادن، دیگه ابوذر ابوذر نمیشد. که خود حضرت علیه السلام هیهات یغلبنی هوا و یقودنی جشهی الی تخیل الاطعمه، هیهات هوا و هوس مرا به اینجا بکشاند این غذاهای کذایی انتخاب کنم، و لعل بالحجاز و الیمامه من لا تمالهو فی القرص، شاید اون طرف کشور اسلامی ما یک نفر گسنه باشد، لا عهد لهو به شبه تزمین سیری نباشد برایش، من چونه سیر بخوابم اطرافم گرسنه ها، مصداق این شعر شاعر حسب که داغ انن تبیت به بتنتن و حولو که اکباد انتهن و للغدی، همین درد تو را بست که سیر سیر بخوابی اطرافت گرسنه ها باشند. که حتی یک ظرف پوستی نداشته باشند که غذای اگر توضیح کردن تو این ظرف بریزند، و آرزوشون اینه که فعلا ظرفشو داشته باشند. اغنا من نفسی بن یقال هذا امیر المؤمنین، دلم خوش باشد اسمم امیر المؤمنان باشد، ولا اشارکم فی مکاره در، در سختی های روزگار امیرشان نباشم، او اکون وصفتا لهم فی جشوبت العیش، در سختی زندگی الگو و امیرشان نباشم، فما خلقت لیشغلنی اکل الطیبات کالبهیمت المربوطه همها علفها، مگر من را خدا خلق کرده که مثل حیوان تناب بسته مشغول علف خوردن باشم، کم من اکلت منعت اکلات، هم سلامتی جسمی با پرخوری از بین می رود، همه انسان اگر غذا باشد دیگه نمیتونه مسمم باشد، نمیتونه زرنگ باشد، اصلا با بجوه تقوا هم نمی سازن. 82 نعیفه انسان با تقوا و جسم ممکنه ظاهرش نشون نده، چون خیلی جسم ها دیگه به یک حدی میرسد با غذا لاغر و شاق نمی شود، نخورن هم لاغر نمی شود، تغذیه های دیگر دارن، تغذیه معنوی دارن، مرتضی های اصلا خیلی وقت غذا نخوردن ولی ببینیشون چاق هستن و نمی خورن. در هر صورت با زرنگی انسان، با تصمیم انسان منافات دارد این برخوری ها، و بعد نه که برخوری اینجا میخواد بگی هر غذایی را نخوریم، از خیلی افراد نبا چیزی قبول کنیم، اصلا اون از خدا میخواد ما چیز ازشون قبول کنیم دیگه تمام میشه بسر. سلطان اون شخص رو آورد بهش گفت که من چند تا خواهش ازت دارم، یه خواهش ازت دارم بیا قاضی مملکت ما باش، گفت نه ما حالا حوصله‌شو نداره، اعصابش هم نداره، قاضی اقصا می‌دارد، خیلی قاضی‌ها جهنمی هستن، حالا بخواد قاضی مثل دولت جور بشه که بدتر، گفت بیا پس پسر ما را تدریس بده، درس بده، کم فکر کرد دید خوبی این تدریس درسش بده مثل باباش میشه، بعد حالا یک چیز هم یاد گرفته بدتر جنایت میکنه، گفت نه ما رو معاف بدارید، یه ما اصلا دل دماغ کار نداریم، آدم خودم هستیم، گفت پس یک خواست ازت دارم، ما هم یک نهاری بخوریم، گفت اشکالی ندارد، غذا را که خورد گفت زمین این بچه شما هفته چند ساعت میخواد درس بخواند، خصوصی میخواد درس بخواند، عمومی بخواند، ما غذا را دادیم درست شدیه، گفت پست قضاوت هم حالا نیمه وقت است، تمام وقت هست، چند ماه هست، موقتی است، غذا رو خوردیم رفتیم، خیلی از شخصیت هایی که باید داشته باشیم دیگه نخواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.